ساعت 14 ایران، خبرها از رادیو فردا. ارتش عراق میگوید در عملیات آزادسازی موصل بیش از 90 عضو داعش را از پا درآورده است. نماینده سازمان ملل در امور سوریه نسبت به موفقیت گفتگوهای صلح در ژنو ابراز تردید کرد. شماری از نمایندگان مجلس شورای اسلامی میگویند به دلیل ضعف مدیریت بحران طرح پرسش از رئیس جمهور و وزیر نیرو را پیگیری میکنند. درود شنوندگان ارجمند، بکتاش خمسه‌پور هستم. ارتش عراق اعلام کرده است که عملیات بازپسگیری مناطق غربی موصل از گروه حکومت اسلامی داعش همچنان ادامه دارد. وزارت دفاع عراق روز یکشنبه با انتشار تصاویری از حملات هوایی علیه مواضع داعش از آزادسازی 15 روستا و برخی تأسیسات غرب موصل اطلاع داد. به گفته حامد مالکی فرمانده نیروی هوایی ارتش عراق، در عملیات روز گذشته 93 عضو گروه داعش کشته شدند. موصل در سال 2014 میلادی به تسخیر گروه داعش درآمد و مناطق شرقی آن شهر اواخر مهر ماه پس گرفته شد. استفان دمیستورا نماینده ویژه ملل متحد در امور سوریه میگوید فقدان سیاست شفاف و سوی آمریکا چشمانداز مبهمی در برابر گفتگوهای صلح قرار داده است. وی روز یکشنبه در کنفرانس امنیتی مونیخ تصریح کرد حتی قرار آتش بس هم در نبود راه حل سیاسی دوام نخواهد آورد. در پی نشست صلح سوریه در آستانه، پایتخت قزاقستان به ابتکار ایران، روسیه و ترکیه و با موافقت دولت سوریه و مخالفان طرح آتش بس فراگیر با نظارت مسکو و آنکارا به اجرا درآمد. با این حال اندکی بعد مواردی از نقض آتش بس از جانب طرفین منتشر شد. یک هفته پیش نیز سازمان ملل از شروع دوباره مذاکرات صلح سوریه از روز پنجشنبه در ژنو اطلاع داده بود. در گفتگوهای جدید سوئیس قرار است نمایندگان دولت بشار اسد و نمایندگانی از مخالفان او حضور داشته باشند. با ادامه انتقادات از عملکرد دولت حسن روحانی در مدیریت بحران، مجید ناصری نژاد رئیس مجمع نمایندگان استان خوزستان روز یکشنبه گفت که این مجمع بر استیضاح وزیر نیرو اصرار دارد. در همین حال از استان خوزستان گزارش شده که وضعیت استان به حالت عادی باز نگشته است. بارش برف در برخی استانها نیز به لغو برخی پروازها و همچنین برخی مشکلات دیگر منجر شده است. وقوع سیل در شماری از استانها از جمله کرمان و فارس نیز تا کنون چندین مفقود بر جای گذاشته است. در آذربایجان شرقی، در استان آذربایجان شرقی هم بارش برف و کولاک باعث بسته شدن برخی راه‌های استان شده است. سازمان هواشناسی ایران پیش بینی کرده است از روز چهارشنبه موج بارشی جدیدی کشور را فرا خواهد گرفت. در سومین و آخرین روز از کنفرانس امنیتی مونیخ، جمهوری اسلامی محور بسیاری از گفتگوها بود و وزیران خارجه اسرائیل، ترکیه و عربستان سعودی همگی جمهوری اسلامی را تهدیدی برای خاورمیانه دانستند. سمیرا قرایی از رادیو فردا در گفتگو با مهرزاد بروجردی، استادیار علوم سیاسی در دانشگاه سیراکیوز آمریکا، در این باره دیدگاه وی را جویا شده است. مهرزاد بروجردی:
حرفای بسیار مهمی در رابطه با ایران زده شد. موضع‌های جدیدی ما از کشورها دیدیم، به خصوص موضع دولت ترکیه که آقای قاسمی هم بهش عکس العمل نشون داده، مبنی بر اینکه ایران رو متهم میکنن به فرقه‌گرایی برها در یمن و سوریه، و مهمتر از اون که معتقد هستند که ایران داره سعی میکنه به منافع عربستان ضربه بزنه. به نظر میاد که دولت ترکیه داره به یه شکلی نشون میده که موضعش رو شاید داره با دولت جدید امریکا و دیگر همکاران منطقه‌اش بر ضد ایران در این کنفرانس هم صحبت کردن، داره این موزه رو یک مقدار معین میکنه.
آقای بروجردی، پیشتر بجز آقای چاوشاغلو وزرای خارجه عربستان و اسرائیل هم ایران رو تهدیدی برای منطقه خوندند. قبل از اونها هم مایک پنس معاون دونالد ترامپ ایران رو بزرگترین حامی تروریسم خونده بود. چقدر میشه این اتحاد همزمان و عیان رو به روی کار آمدن آقای ترامپ ربط داد؟
بله، به نظر من اینا تصادفی نیست. ببینین، همونجوری که شما هم گفتین، به نظر میاد یک اتحاد یا یک مربعی شکل گرفته از 4 تا کشور بسیار مهم: امریکا، اسرائیل، عربستان و ترکیه، که هر کدومشون نارضایتی خودشون رو از ایران دارن. حالا نارضایتی عربستان راجع به یمن و سوریه هست، اسرائیل راجع به آزمایش‌های موشکی ایران هست یا برجام هست، و صحبتایی که وزیر امور خارجه عربستان هم در اینجا کردن به نظر من بسیار جالب بود. ببینین، اگر یادمون باشه چند روز پیش که آقای ترامپ از مسئله فلسطین صحبت کرد، صحبتشون این بود که ما باید بیایم اول با کشورهای منطقه، منظورش کشورهای مهم عرب بود، صحبت بکنیم. و میشه این انتظار رو داشت که موضع آقای ترامپ در قبال دولت عربستان برای مثال این هست که شما بیاین و از یه طرح صلح در رابطه با فلسطینی ها حمایت بکنین، و ما هم از موضع عربستان چه در قبال یمن چه در قبال مسائل دیگری که دامنگیر ایران هست، ما از شما دفاع خواهیم کرد. و بنابراین عربستان هم میتونه به همون راهی بره که امروزه ترکیه رفته، یعنی یک صلح بگیر نگیری به هر حال بین این دو کشور برقرار بشه، بین عربستان و اسرائیل، کما اینکه رابطه حسنه هم بین اسرائیل و ترکیه وجود داره. بنابراین من فکر می‌کنم این کنفرانس مونیخ بسیار به نظر میاد از این لحاظ مهمتر بود. شاید ما شاهد یک چرخش جدیتری هستیم در موضع بعضی کشورها بر ضد ایران از این سو به بعد.
فکر میکنید که اتحادیه اروپا چقدر بتونه به این اتحاد بپیونده یا علیه اون باشه؟
من انتظار ندارم که این کشورهای اتحادیه اروپا واقعا بتونن در مقابل این 4 تا کشور عرض اندام چندانی از خودشون نشون بدن. به هر حال این کشورها در رابطه با مسئله سوریه و پناهندگان هم یه جوری دومشون گیر هست. اما اون کشوری که میتونه خیلی از این محاسبات رو خرابش بکنه به خاطر اون نقش و قدرتی که داره، به نظر میاد روسیه هست. و من اگر جای دولت مردان ایران بودم، امروزه این تفکر که خب باید در مقابل این مربعی که بر ضد ما تشکیل شده بتونیم کاری انجام بدیم، احتمالاً میشه این رو حد زد که رهبران ایران بیشتر به طرف مواضع روسیه سوق داده خواهند شد. این هم البته یک ریسکی داره، و اون ریسک هم این هست که دولت آقای ترامپ به دولت آقای پوتین خواهد گفت که شما سعی بکنین هرچی بیشتر از ایران فاصله بگیرین تا ما بتونیم رابطه حسنه رو بین امریکا و روسیه گسترش بدیم. و بنابراین ایران میتونه در این وسط هم یک قربانی یه چنین توافقی بشه. ولی کشورهای اروپایی به نظر من قدرت چندانی ندارن با در نظر گرفتن وزنه اون 4 کشور اصلی که نام بردیم.
جمهوری اسلامی تهدید اصلی امنیت جهانی به گفته وزیران خارجه اسرائیل، ترکیه و عربستان سعودی در کنفرانس امنیتی مونیخ. دیدگاه مرزاد بروجردی، استادیار علوم سیاسی در دانشگاه سیراکیوز آمریکا را میشنیدید.
کانال رسمی رادیو فردا را در تلگرام دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
در میان نگرانی ها سرنوشت توافق 5+1 با جمهوری اسلامی، وزیر خارجه روسیه ابراز اطمینان کرده واشنگتن به برجام متعهد خواهد ماند. مسکو به تازگی بارها توافق با جمهوری اسلامی را سازگار با منافع همگان توصیف کرده و معتقد است دلیلی برای عدم موفقیت آن وجود ندارد. آنا رایسکایا از روسیه گزارش می‌دهد.
وزیر خارجه روسیه ابراز اطمینان کرد آمریکا به مشارکت خود در توافق بین المللی با ایران ادامه خواهد داد. سرگی لاوروف با اشاره به نخستین دیدار خود با رکس تیلرسون همتای آمریکایی اش تایید کرد که ایران در کنار سایر مسائل کلیدی بین المللی در دستور کار این دیدار بود و افزود برانیم که برجام به قوت خود باقی میماند و آمریکا مانند طرفهای دیگر این توافق از طریق آژانس بین المللی انرژی اتمی به پیگیری روند اجرای برجام ادامه خواهد داد. وزیر خارجه روسیه که در حاشیه کنفرانس امنیتی مونیخ با خبرنگاران گفتگو میکرد اظهار داشت.
آژانس تایید میکند که ایران به تمامی تعهداتش عمل کرده و انتظار داریم که در آینده نیز عمل کند. همچنین برانیم که سایر طرفین این توافق باید به تعهدات خود پایبند باشند و تمام محدودیت‌هایی که برای همکاری اقتصادی و سایر ارتباطات با ایران چه در شورای امنیت سازمان ملل و چه به صورت یک جانبه علیه این کشور اعمال شده بود را لغو کنند.
ابراز اطمینان وزیر خارجه روسیه از ادامه پایبندی آمریکا به توافق هسته‌ای با ایران در حال بیان شد که دونالد ترامپ برها برجام را بدترین معامله ممکن خوانده و مایک پنس معاون رئیس جمهور آمریکا شنبه تصریح کرد که واشنگتن متعهد است اطمینان یابد تهران هرگز به توانایی ساخت سلاح هسته‌ای دست نخواهد یافت. او به سرنوشت برجام اشاره نکرد اما گفت ایران همچنان بزرگترین حامی تروریسم است و در سایه رفع تحریم ها در قالب برجام به منابع مالی اضافی برای پیگیری رفتارهای بی‌ثبات کننده خود در منطقه دست یافته. از سوی دیگر رکس تیلرسون وزیر خارجه آمریکا در واکنش به سخنان همتای فرانسویش که گفته بود پاریس احساس میکند واشنگتن مایل است توافق اتمی با ایران را ملغا کند گفت من چنین نظری نداشتم. در مقابل محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران طی مصاحبه با CNN توافق 5+1 با ایران را بهترین توافق ممکن هم برای ایران و هم برای آمریکا توصیف و تشریح کرد. هرچند دو کشور خواستار توافق متفاوتی بودند اما نهایتاً به توافق میانه دست پیدا کردند. الکساندر براترسکی کارشناس مسائل بین الملل میگوید مسکو شاید به اندازه تهران از تلاش واشنگتن برای تجدید نظر در توافق هسته‌ای نخوشنود است.
Проблема решена. Крупнейший кризис в истории договора о нераспространении ядерного оружия иранский.
از دید مسکو این مسئله حل شده و توافق با ایران بهترین پاسخ به یکی از بزرگترین چالش‌ها برای نظام عدم گسترش سلاح‌های هسته‌ای است که چند سال پیش حتی با تهدید جدی جنگ همراه بود. روسیه معتقد است برنامه اتمی ایران زیر ذره‌بین آژانس است و ریشه تمایل جمهوری‌خواهان آمریکا برای برهم زدن این وضعیت در تلاش آنها برای تغییر رژیم حاکم در ایران نهفته است. رویکردی که مسکو به شدت با آن مخالف است. ضمناً مسکو همواره به خود بالیده که اصل توافق با ایران مبنی بر این که در ازای انصراف از ساخت بمب اتم حق داشتن برنامه صلح‌آمیز هسته‌ای برای تهران تثبیت شود ابتکار پوتین بوده و این لاوروف است که طرح گام به گام برای لغو تدریجی تحریم‌ها علیه ایران را مطرح کرده بود. تمایل روسیه و البته اروپا و چین برای حفظ نظام برجام دلایل اقتصادی نیز دارد و البته مهمترین سوالی که در مسکو پرسیده می شود این است که در صورت لغو توافق هسته‌ای با ایران جایگزین آن چه خواهد بود؟
در روزهای گذشته دیپلمات‌های روس بارها بر ضرورت حفظ توافق هسته‌ای با ایران تأکید کردند. مقام‌های روس همچنین اعلام کردند برخلاف واشنگتن ایران را حامی تروریسم نمی‌دانند بلکه معتقدند ایران نقش مثبت در مبارزه با تروریسم دارد. مسکو همچنین بر آن است که آزمایش‌های موشکی در ایران نقض برجام نیست. آنا رایسکه، رادیو فردا.
و با این گزارش آن رایسکایا از اوکراین می توانید نقطه نظرات خود را به وسیله شماره پیامگیر رادیو فردا 2042-2112-2112 مطرح کنید.
خبرها و گزارش ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
آخرین خبر این که اقبال شاکری عضو شورای شهر تهران از وجود 4900 ساختمان پرخطر در پایتخت اطلاع داده است. وی گفته است بعد از حادثه آتش سوزی و فرو ریختن ساختمان پلاسکو، دادستانی تهران شهرداران مناطق و سازمان آتش نشانی ساختمان‌های پرخطر را تعیین کردند. مالکان ساختمان‌های پرخطر قرار است در مهلت تعیین شده ملک خود را ایمن سازی کنند. پس از آتش سوزی و فرو ریختن ساختمان پلاسکو، بنیاد مستضعفان به عنوان مالک و شماری از مراکز و نهادهای دولتی از جمله شهرداری و شورای شهر نیز هدف انتقاد شدید برخی کارشناسان و شهروندان قرار گرفتند. خلاصه خبرها 14:30 ایران.